راجع به تنوع زبانی با هم صحبت کردیم و چگونه میتونیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کرده شاموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن دغدغه جز هزینه نکنیم.
من یک عبارت کلیدی عنوان بگیرم، هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، آرزو میکنم که ایام خوشی رو بدید. خوشبختیم که در خدمت شما هستیم با موضوع موانع اجرایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که از رادیو تو در قالب برنامه گفتگوی علمی پخش میشه. در خدمت مهمانان عزیزی هستیم که ما رو همراهی خواهند کرد. آقای دکتر حسین احمد، معاون آموزشی وزارت آموزش و پرورش، و جناب آقای دکتر حجت الله بنیادی، مدرس دانشگاه فنگیان. این برنامه به همت جناب آقای دکتر احمدی تهیه کنند، خیدی هماهنگ کننده، خانم صدفی صدا بردار و من ابوالفضل کمالی کارشناس مجری خدمت شما تقدیم میشم.
نگاهی متفاوت به ضعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل کاران، میزگری از اندیشه ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
سوال اول رو از جناب آقای دکتر بنیادی میپرسم که آقای دکتر، در ارتباط سند تحول بنیادین در چه جایگاهی هستیم که میبایست اعلام کنیم موانع اجرایی آیا وجود داره که ما نتونسته باشیم به اون اهداف برسیم که امروز باید این موانع رو موشکافانیم؟
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و مهمان ارجمند این برنامه و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. آیه دکتر کمالی عزیز، ما اگر که بخوایم میزان تحقق سند رو بررسی بکنیم، بر اساس حالا خوشبینانه ترین آماری که ارائه شده، حد 30% اعلام شده و در سال 97 و بعضی از آمار هم که از 10% یا در واقع 10% اعلام کرده. این است که ما برای سند تحول موانع فراوانی برای اجرا داریم. اگر بخوایم موانع سند تحول رو دست مختصری انجام بدیم، به دو بخش میشه تقسیم کرد. یک بخش رو شاید بشه گفت به ساختار تدوین خود سند، از ساختار خود سند تحول، نه مبانی نظری. سند تحول استدلال که داره دو بخش، یک مبانی نظری که در واقع بسیار کامل و یک پژوهش علمی بسیاری است که از سالیان قبل شروع شده و نهایتاً در سال 90 تجمیع شده و دستاوردی شده، یک مجموعه فکر می کنم قریب 500 صفحه‌ای باشه. ولی سند تحول که برگرفته از مبانی نظری هست، یک سندی که از ساختار یک سری اشکالات وارد است. من اگر مختصر این اشکالات رو عرض بکنم، به این شکل میتونم عرض بکنم که ما این سند تحول رو نه یک سند راهبردی میتونیم تلقی بکنیم، یک سند عملیاتی. به این دلیل که در این سند بیانیه مأموریت وجود داره، چشم انداز وجود داره، بیانیه ارزش وجود داره، راهبردها کلان و حرفی کلان وجود داره. ویژگی های یک سند راهبردی، خب تو قبول. ولی بعد از اون ما ببینیم اهداف عملیاتی در سند تعریف شده، 23 هدف عملیاتی تعریف شده، خب و معین نشده که این اهداف رو هر کدام رو چه بخشی و چه عضوی انجام بده، راهکار تعریف شده. اینها در واقع یک سری از اشکالات سنگ کرده، وگرنه از مبانی نظری سند یک سند کاملی است که ما خود سند رو، این مجموعه 40 50 صفحه‌ای رو که مسبب آذر ماه سعادت هست، یک بازنگری خوب انجام بدیم، مبانی نظری فایل لازم رو برای سالیان سال داره. خدمت شما عرض بکنم که نکته دیگه ای که در خصوص اجرای سند نیاز به توجه داره بحث اون اعتبار سند هست. در خود سند هم اشاره شده که این سند بعد از 5 سال باید ترمیم و بازنگری بشه. خب مصوب سال 90 یعنی منطقا در سال 95 سند میبایست بروز میشد با توجه به تغییرات مختلف تکنولوژیک و تغییرات مختلفی که در حوزه های اون کشور داده. این اتفاق هم رخ نداده. پس اعتبار سند از بابت بروز بودن هم خدشه‌دار شده و به نوعی ما یک سند کهنه و سند اعتبار گذشته و تاریخش هست. پس بنابراین سند تحول از بابت اجرا شدن الان با 2 اشکال اساسی مواجه هست. از بابت بحث اون سه در خود سند بود، از بابت مجریان سند هم باز ما به نوعی با چند اشکال مواجه هستیم. مهمترین اشکال باورمندی ضعیف مدیران آموزش به گشادن سند هست. اگر مدیران آموزش باور داشته باشند که همین سند تحول با این اشکالاتی که عرض کردم در 5 سال اول به عنوان یک سند گره‌گشاست و حداقل به عنوان یک سند راهبردش مینگریستن، شاید خیلی از مسائل و که ما درگیر هستیم از بین رفته بود. این اتفاق نیفتاده و باوندی ضعیف مدیران اکنون هم وجود داره، شکلی که بعضی از اقدامات آموزش و پرورش منطبق بر سند نیست، به نوعی در تعارض، حتی یک مورد رو به جرئت میشه گفت در تناقض با اهداف و رویکردهای سند هست. داره زلا دانشی میتونید مثلا مدیریتی میتونیم بگیم در تبدیل کردن سند اول بنیادین به سند راهبردی برای بخش مختلف هست. این به چه معنی؟ سند تحول بنیادین به عنوان سند، این سند باید برای حوزه‌های مختلف پرورش به اسناد راهبردی جزئی‌تری تقسیم بشه. یعنی فرضاً معاونت آموزش ابتدایی باید بیاد بر اساس همه کل سند تحول، کل در واقع اهدافی که در سند ذکر شده، برنامه راهبردی خودش رو تدوین بکنه. وقتی که ما در بیانیه ارزش‌های تحول عدالت رو اونجا اسم بردیم، اون یک ارزش والا در همه حوزه‌های هر معاونتی که معاونت ابتدایی به عنوان مقرض کرد عدالت لحاظ بشه. آیا ما این کارم دادیم؟ در حوزه نوسازی مدارس ما باید به همین شکل بشه، یعنی سند تحول به عنوان یک سند راهبردی باید این توان و دانش در آموزش باشه به اسناد راهبردی برای هر حوزه و هر بخش و هر معاونت تبدیل بشه. این هم به عنوان دومین مانع اصلی در اجرای سند نظر بنده وجود داره. اگر این دو اتفاق بیفته، مدیر آموزش باورمندی لازم رو به گشا بودن مبانی نزدیند، حداقل اگر سند تحول رو چون تاریخ اعتبارش گذشته ما کنار بگذاشته باشن، بتوانن مبانی در یه سند رو بوان برنامه راه بردی کلان تعلیم تربیت نگاه بکنن و برنامه های راه بردی بخش‌های مختلف رو بر اون اساس تدوین بکنن. به نظرم آموزش و پرورش در همه حوزه‌ها با یک رشد چشمگیری مواجه. اگر که ما بتوانیم مدیریت درست و اصلا معنای مدیریت اینه، مدیریت درست انجام بدیم و مدیریت در مبنای سند انجام بدهیم، همین بودجه ناچیزی بهتر از این میتونه آموزش و پرورش رو رونق ببخشه و در راستای اهداف سند حرکت بکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر بنیادی. آقای رحمتی، صحبت‌های آقای دکتر بنیادی مبین این مسئله بود که فقط مسائل مالی نمیتونه به عنوان یک مانع بزرگ باشه. ایشون اعتقاد دارن که عوامل دیگری هستش که جزء اصلی مهم هستش و اعتقادشون این هستش واقعا میشه با هم بودجه کم هم سند تحول بنیادی رو شکل بهتری برگزار و اجرا کرد. شما چیه؟ چه عوامل و موانع دیگری رو میبینید که در واقع سند تحول با مشکل حالش مواجه کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. پیرامون موانع اجرایی سند، همونطور که آقای دکتر نیادی به درستی اشاره کردن، به واقعا در طول 7 سال اخیر نذاشته اونطور که باید و شاید ما شاهد تحقق این سند باشیم و بتوانیم که یک سندی که به مرتبه تلقی میشه. شما نگاه کنید، ما در خیلی از زمینه ها سند واقعا نداریم. بین یک افتخاری بود برای آموزش به عنوان دستگاه فرهنگی تعلیم و تربیتی، یک دستگاه زیربنایی، این سند درست شد. بنابراین قصه ما از موقع شروع میشه که با داشتن سند توانست که دانش آموزانمون را مطابق با این سند تحول تربیت بکنه. اون حیات طیبه‌ای که در سند اشاره شده، اون هویتی که در سند بهش اشاره شده، ویژگی‌هایی که دانش آموز انقلابی باید سند متحققش بکنه، سند ادعا رو داشت که با اجرای کردن این سند این هویت و این حیات طیبه تحقق پیدا می‌کرد. بنابراین از اینجاست که این وضعیت اتفاق افتاده. من ضمن دلایلی که ایشون برشمردن و تایید کنم دلایلشون را، یک دو تا دلیل من اضافه بکنم به این دلایل و موانع اجرایی. معتقد دارم که سند به زبان مدرسه تدوین نشد. ما سند یک آرمانی دیدیم. البته وظیفه سند این آرمانی باشه. این نیست که سند تا حرفای جفتاده اجرایی عملیاتی بزنه. سند اونجوری باید تدوین بشه. آرمانگرا باشه، چشمنداز داشته باشه، ارزش‌های متحقق شده رو باید پیش بینی بکنه، افق دو باید ببینه. ما دیدیم سندهایی که در قصف تدوین ده سند 20 ما یادم هست مالزی اوایل قرن 21 ماتیر مد میگفت ویرای مالزی 20 سال آینده رو میدید. سند هم باید همین جور باشه. اما به هر حال گام دوم سند درست نشد. یعنی استانها، اون عوامل اجرایی، اون کسانی که در مدرسه این را به شکل عملیاتی شاخصهای این را تدوین میکردند، این محقق شد. بنابراین این ما به مدیران گفتیم سند ارجاع کن، گفت حالا چیکار کنم؟ قبول دارم حیات طیبه، اما حالا برای حیات با چیکار بکنم؟ برای دانش آموز انقلابی شدن و چیکار بکنم؟ برای دختران ما در مدرسه با حجاب باشن، با حیا باشن، با عفت باشن، من چیکار انجامم؟ بخوام نماز خون باشم، بخوام متدین و متشرع باشن، چه شاخصا و چه برنامه‌ای اجرا باید انجام بدم؟ نشد انجام بدم. این محقق نشد و این یک ضعفی که من احساس می‌کنم.
ببینید توی یکی از برنامه‌های گفتگو در ارتباط با سند تحول داشت، نماینده وزارت آموزش پرورش و شورای عالی آموزش پرورش اذعان میکرد که ما حتی یک نفر از معلمین کشور به عنوان نماینده کمیته داریم و مدیران و قسمت‌های مختلف. چگونه با این برنامه‌ریزی و تدابیری که در نظر گرفتن هنوز هم معتقد هست که سند به زبان نزدیست؟
خب ببینید، سند همون معلمی هم که اومده در شورا کمک کرده. من خود زمانی که در آموزش پرورش که کوکی به سند می‌کردم، معلمان میودن، ارتباطات داشتیم. اما وقتی که میاد در سند رو می‌نیده، اون جای خودشو در جایگاه برنامه‌ریز و سیاست‌گذار داره قرار میده، نه به عنوان مجری. اگر ما بخوام به عنوان مجری به سند به اجرای در بیاد، باید بیان پرورشی، معلمین، عوامل اجرایی در مثل که اونها چگونه این روش های اجرایی را سند محقق بکنن. این ضعف اینجا وجود داره. ما این دوم را نتونستیم که خوب محقق بکنن.
آید دکتر، خب به هر حال زمانی که شما بودید جرقه های سند تحول خورده میشد. میخوام ببینم که چرا اون موقع فکر نکردید، بعدم به این نتیجه رسیدید؟
حالا با دلیل دومی که من عرض میکنم، من این خدمت شما و شنوندگان عزیز توضیح میدم. نکته دوم اتفاق افتاد از زمانی وزرای نبریم وزیر خاصی، اما وزرایی که بعدن اومدن مشغولیت و مسئول خدمت شدن در آموزش پرورش، خیلی بسرد نه این که سند را در سرلوحه خودشون قرار ندادن. من در برنامه پیشم خدمت شما عرض کردم خودشون خواستن را به اسم سند پیش بردن. من میخوام عرض که درسته که این 633 لازم بود و هست، اما آیا همه نظام همین بود؟ همه سند تحول هست که قالب ها رو عوض بکنه؟ ظرف رو میتونیم عوض بکنیم. ما میتوانیم با قالب همون 533 که قبلا بود داشت، 531 که قبلا بود داشت، موسیقی رو درش بریم. حالا شاید یه مقداری قالب بتونه تغییرات ایجاد کنه، بهتر این بار رو بکشه، این قبول دارم. اما ما اومدیم تمام توانمون رو، تمام نیرومون رو، تمام استانهامون رو بسیج کردیم که به جای اینکه خود سند محقق بشه، 633 محقق بشه. یعنی از محتوای قالب پرداخت، قالب رو اومدیم توجه دادیم، اون رو اون کردیم. پس این نکته هم به جای اینکه همون زمان که سند تاری 90 محقق شد ما بیاییم در محتوا کار بکنیم، به بعضی از قالب ها و به بعضی از مسائل دیگه پرداختیم. یا بعضی دیگه از بزما که در این مدت 7-8 سال مسئولیت داشتن در آموزش پرورش، نی اومدن و خود سند رو باز عمده بکنن، بعضی از طرح و برنامه‌های خودشون رو تحمیل کردن به سند. بس عالی مدیریت. من شما میدونید که سند در بخش از کنم حضور هم بعد برنامه درسی داره. ما برنامه درسی زیر نظام برنامه درسی نوشتیم، یکی از زیر نظام ها. من پرسم چند تا مؤلفه داره؟ حوزه یادگیری داره، بحث ارتباطات داره، بحث ارتباط با خدا، ارتباط با خلقت، ارتباط خلق، ارتباط خود. من میخوام ببینم در کتاب‌های درسی ما و در برنامه درسی ما، این برنامه درس ملی که مصوب هم در شورای عالی آموزش پرورش چقدر پیدا کرد. به خاطر اینکه اون وزیری که مسعود خیلی با این برنامه درسی ملی که صمیمانه برقرار نکرد و به اجرا محقق نشد، به اجرا نزدیکتر نشد. بنابراین مانع دومی که در این زمینه وجود داشت، این زیر نظام ها نه تصویب شد. زیر نظام چرا با سال 96 تصویب بشه؟ وقتی که در همون زمان سند تحول محقق شد و تصویب شد،
دولت منظور از طاووس سرش بمون بخشی از دولت کلف شد که نظام ها را تصویب بکنه و برای اجرا بفرسته تحول ایجاد بشه در حوزه فضا تجهیزات و ناری در حوزه تامین و تخصص تخصیص تربیت معلم در خصوص برنامه سی و راهب تربیت و مدیریتی. من میخوام بگم که اگر در تربیت معلم همون زمان سال 90 ما موظف بشیم دانشگاه فنگیان ما معلم تربیت بکنه نه از معلم بگیریم، اگر از ما سال 97 موفق شدیم که 20,000 نفر سهمیه و رو استخدامی از آموزش از سازمان امور استخدامی مجوز بگیریم و دانشگاه فرنگ ما علم تربیت کنه، ما خیلی وقتا مراکز تربیت رو تعطیل کردیم. اگر همون زمان میگفتیم آقا دانشگاه فرنگان متولی تربیت معلمه برای همین زیر نظامه در تحول بنیاد میره، یه قضیه دو تا چهار تاست زیر نظام تربیت معلم و تامین منابع کی ما تولیشه؟ آموزش. آموزش دانشگاه فرنگیان داره. همون زمان که دانشجو رو میپذیره دانشجو به دانشجو بگه که شما وقتی وارد مدرسه بشید با سند تحول بنیادین رو پیاده بکنید، سند تحول بنیادین مبنا دو واحد درسی من در شما میگنجونم و رفید مدرسه روی کرده یادگیری اینجوریه، روی کرده برنامه درجوریه، توار اینجوری باید عمل بکنی، در زمینه مثلا فضا و تجهیزات باید اینجوری عمل بکنی، به هنر باید به این دید نگاه بکنی، چون معلمه دیگه، ما در تربیت معلم داریم، معلم هنر، معلم پرورشی، معلم فیزیک، معلم ریاضی، معلم شیمی، همه معلم ها رو داریم تربیت بکنیم. بنابراین غفلتی که شد از تدوین زیر نظام ها که این زیر نظام ها مصوب اگرم شد بعضیاش مثل برنامه درس ملی اجرا نشد و بعضیاش که مصوب نشد و بقیه زیر نظام ها اگر این زیر نظام ها محقق می شد زیر نظام فضا و تجهیزات، خاطرتون از شما فرمودید که ما باید 3 سال در دوره ابتدایی فضا و تجهیزات جداگانه داشته باشیم، چرا وقتی که گفتیم 6 ساله در دوره ابتدایی فضا و تجهیزات متناسب با خودش همون زمان تربیت نکردیم؟ یعنی سازمان نوسازی ما موظف نشد، 7 سال زمانه خیلی زیادی است، از همون سال 90 میگفتیم آقا ما دوره 6 ساله رو میخوام پیاده بکنیم، دوره 6 ساله به 2 دوره جداگانه تقسیم میشه، این دوره جداگانه فضا و تجهیزات امکانات خاص خودش رو میطلبه، حالا هرچی مدرسه از سال 90 ساخته میشه باید به 2 دوره اختصاص پیدا بکنه، در دوره ابتدایی 3 سال اول یه ویژگی هایی را داره، 3 سال دوم یه ویژگی هایی را داره و پیش دبستانه یه ویژگی هایی را داره. من میخوام این نکته را به عنوان مانعی که شما فرمودید، چون بحث ما رو موانع بود، من گفتم که سال 90 سند تصویب شد، همون زمانم که همه آقایون سند را مطالعه میکردن که دیدن که سیر نظام ها با در اونجا نوشته شده باشه، چرا آقایون به این فکر نیفتادن که حالا 1 سال توقف، 2 سال توقف، سال 92 سال 93 با زیر نظام ها تصویب میشد، امضا میشد، ابلاغ میشد که همه روند کار آموزش بر اساس زیر نظام ها. ما گفتیم مبانی نظری که نمیخواد کار انجام بده، ما نظری سری معرفت شناسی چیه، هستی شناسی چیه، عوامل مؤثر در تربیت چیه، فرض کنید خانواده مؤثر در تربیت، مبانی نظری لازم هم هست، مبانی نظری چتره، مبانی نظری اون آسمانیه که بر همه سایه میافکنه، این سر جای خودش. اما اجرا معلم میگه آقا به من بگو چی کار کنم، من الان 2 سال مدیر شدم، معلم امروز من ابلاغ دادم مدیر مدرسه، امروز به من ابلاغ دادم معاون مدرسه، امروز من ابلاغ دادن مربی پرورشه، من چی کار باید بکنم؟ آقا اون موقع باید بشم آقا زیر نظام رو اجرا کن. بنابراین من به عنوان یک ضعف اساسی عدم تصویب زیر نظام ها و ابلاغش که در مدرسه راهکاری اجرای خودشو بر اون اساس تنظیم بکنه به عنوان یک مانع اساسی در این زمینه.
خیلی متشکرم آقای دکتر احمدی، خیلی ممنونم. آقای دکتر بنیادی، همونطوری که شما هم مستظر شدید آقای دکتر احمدی اشاراتی به زیر نظام ها داشتن، آقای وزیر قبل از عید سال 98 اعلام کردن که تمامی زیر نظام ها تصفیب شده، آیا هنوز داریم زیر نظامی که ابلاغ نشده باشه؟
در حدی که بنده اطلاع دارم یک زیر نظام هنوز ابلاغ نشده رسماً و خدمت شما عرض بکنم، حالا یک نکته رو فراموش کردم بنده عرض بکنم، یک بخش دیگر از اون اشکالات ساختاری سند تحول به وجود زیر نظام ها در بنوی در موازات بقیه اجزای سند برمیگرده. ما در سند تحول 6 زیر نظام تعریف کردیم که اینها بناس بر مبنای سند تدوین بشه، در این حال هدف عملیاتی، راهکار، بیانیه ماموریت، چشم‌انداز و همینا رو تعریف کردیم. اینکه واقعا این زیر نظام ها چه در واقع ایده جدیدی، چه کمک جدیدی بناس به سند بکنند. و واقعا بعد از اینکه حتی اولین زیرنظام که زیرنظام برنامه درسی ملی است تصویب شده، چه کمکی به اجرا کرده؟ آیا مهارت آموزی در کشور ما توسعه پیدا کرده؟ آیا مهارت آموزی به عنوان مهارت شغلی رو عرض کردم قسمت اول؟ آیا مهارت های زندگی بچهای ما افزایش پیدا کرده؟ اینها سوالاتی است که در خصوص خود زیرنظام ها باز قابل بحث و گفتگو هستند. آقای دکتر احمدی، حالا استنباطی که من داشتم، به نظرم باورشون بر اینه که بیشتر اجرای سند، اگر ما بخوایم در واقع اجرای سند رو یک بخش بندی بکنیم، بیشتر اجرای سند باید در مدرسه رخ بده. خب بنده یک مقداری با این دیدگاه موافق نیستم، به این دلیل که درسته هدف همه عملیات ها و اصلا وجود نمیدارم اداره و وزارت آموزش و وزیر و همه اینها برای خدمت رسانی به مدرسه و دانش آموزه، ولی برای اجرای سند شاید مدرسه کمترین سهم رو داشته باشه و معلم به نوعی کمترین سهم رو داشته باشه. بقیه اجزای آموزش هستن که باید در خدمت مدرسه و معلم قرار بگیرن. خب شما اهداف سند تحول رو اگر نگاه بکنیم، مثلا من چند تا از اهداف رو میخونم. در خصوص بحث نظام جبران خدمات اینگونه اشاره شده، گفته شده بهینه سازی نظام پرداخت مبتنی بر شایستگی و بر اساس رویکرد رقابتی. هدف عملیات شماره 12 سند تاکید کرده برقراری الگوی جبران خدمات و تأمین رفاه نیروی انسانی در خور منزلت فرهنگیان با توجه به لزوم تمام وقت شدن آنان. واقعا یک مدیر مدرسه، یک معلم مدرسه، چه این حالا هدف بخوایم بگیریم، راهکار بخوایم بگیریم، داره هیچ سهمی نداره. و خیلی از عبارت‌های سند، ایجاد نظام بازآموزی مستمر علمی و تحصیل در ادامه تحصیل با توجه به رتبه‌بندی معلمان، می‌بینیم که علارغم این تصریح و تأکید سند تحول، مصوبه‌ای در دولت گذرانده میشه، اعمال مدرک معلمان رو که با هزینه شخصی رفتن تحصیل کرده ممنوع میکنن. یعنی اینکه باورمندی مدیران آموز پرورش به راهکارهای سند تحول، و اینکه عرض میکنم چون ما دفاعی رو از مدیران آموز پرورش در این راستا ندیدیم، دفاع جانانه‌ای که مانع بشن آقا بالاخره ما یا سند تحول باید مبنا قرار بگیرد یا مصوبه‌ای که حالا مرجعی که یک سری اختیارات داره و اون اختیارات نمیتونه متناقض با هم دیگه باشن، بالاخره یا شورای عالی انقلاب فرهنگی این جایگاه و اختیار رو داشته این سند رو تصویب بکنه و بگه که ادامه تحصیل معلمان محدودیت نباید داشته باشه، و از طرف دیگری یک جمع دیگری یک مصوبه‌ای رو بگذارونه که با این مغایر و معارض باشه. خدمت شما عرض بکنم باز در حوزه اجرا اگر بخوایم به صورت یک نگاه کلانتر بنگریم، صرف نظر اینکه کدام دولت بوده کدام وزیر بوده، در ابتدای اجرای سند خطاهای فاحشی رخ داد، شاید به سه دولت قبل برگرده. اجرای نظام 633 که آقای دکتر احمدی به خوبی اشاره فرمودن یکی از اون مصداق هاست. در خصوص بحث تأمین معلم، خب استظهار دارید که ما هنوز نظام ملی تربیت معلم یا زیر نظام تأمین منابع انسانی رسما ابلاغ نشده، یکی از مهمترین زیر نظام ها و مهمترین در واقع عنصر در نظام تعلیم تربیت معلم هست، و الان بزرگترین چالش کنونی آموزش تأمین معلم و کمبود شدید معلم هست. خب ما چه کار کردیم در همون سال 90؟ در آذر ماه سال 90 که سند تحول تصویب شد، در دی ماه سال 90 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان تصویب رسید بدون اینکه نظام ملی تربیت معلم تصویب شده باشه. این دوتا اقدام ناشی از چیست؟ ناشی از عدم باورمندی به رعایت اون قواعدی که در سند تحول ذکر شده. سند تحول بنا بود به صورت منسجم و یک پارچه اجرا بشه، یعنی همه زیر نظام‌ها و همه اجزا به نوعی کارهای مطالعاتی و کارهای تصویبش انجام بشه، و بعد هم همزمان با این که ما به نوسازی مدارس میگیم آقا شما از امروز به بعد طراحی مدارست و مکانیابی مدارس که باز در سند تحول تاکید شده با یک چشم‌انداز 50 ساله مدرسه میوس مکان یابی میشدن. و من تأسف خوردم که مثلا حالا بعضی از مردم یا بعضی از اون رانت‌هایی که در بعضی از حالا نهادهایی که مجوز ساخت و ساز صادر میکنن در شهرها، میگم خب حالا اونا فساد هم وجود داشته، ولی اینکه مدرسه ما در محل و در واقع حریم رودخانه ساخته بشه، این دیگه خیلی جای تأسف داره. بنا بود نظام مکانیابی مدارس با یک افق 50 ساله تدوین بشه و تصویب بشه، کجاست اون نظام؟ خب ما نداریم این رو. و خیلی از اتفاقاتی که در خصوص سند تحول به اسم سند تحول رخ داده خیلی متناسب با سند نبوده. اگر در همین یکی دو سال اخیر بخوام اشاره بکنم که آیا واقعا در یکی دو سال اخیر تغییر پیدا کرده نگرش مدیران به اجرای سند، و شاید بشه عمده ترین دلیلی که در همه این 7 سال از تصویب سند حکمفرما بوده، ضعف نظارتی شورای عالی انقلاب فرهنگی و ضعف نظارتی شورای عالی آموزش باشه. چون در سازوکار نظارتی سند تحول این دوتا شورا به عنوان مراجع بالادست آموزش هستند که باید گزارش عملکرد آموزش رو یک سال به یک سال بگیرن و بازخورد بدن آموزش شما اینجا رو غلط حرکت کردی، این اتفاق نیفتاده. در 2-3 سال اخیر خب یکی از تکالیف سند برقراری الگوی جبران خدمت و تامین رفاه نیروی انسانی در خور منزلت فرهنگی است. همین در واقع یک مورد نگاه میکنیم. آموزش چه کار کرده؟ از همه در واقع این اجزای سند تنها چیزی که برجسته شد رتبه بندی است. رتبه بندی ذیل نظام پرداخت قرار میگیره. رتبه بندی جزء کوچکی از نظام پرداخت، ولی رتبه بندی برجسته شد. آیا عملیاتی شد؟ خیر، رتبه بندی که بودجه‌ای که خود آموزش برآورد کرد درش 1000 میلیارد تومان است رتبه بندی نخواهد بود. تا عدالت بیرونی برقرار نباشد، عدالت درونی معنیدار نیست. و به جای اینکه بیاد نظام پرداخت رو آموزش طراحی بکنه به تصویب برسونه، چه طرحی را عملیاتی کرد؟ طرح تمام وقت شدن معلمان رو که یک استنباط ناسعی از سند تحول هست، یک حرکت می‌بینیم در واقع به نوعی مغایره با سند. در سند تحول گفته ساعت تدریس معلم دست نخوره، همون در واقع ساعتی که سالیان سال هست و در کشورهای مختلف هم سعی میکنه، و در وزارت علوم هم باز به همین شکل ساعت تدریس رو به این سادگی
اشاره به تمام وقت بودن معلم میکنه. اون چی
هست؟ اشاره که تمام به تمام وقت شدن داره. ببینید، یک معلم باید تمام همغمش نظام تعلیم تربیت باشه، باید فرصت خودسازی داشته باشه، فرصت بروز کردن دانش رو داشته باشه، فرصت پاسخگویی به اولیا رو و گفتگویی با اولیا رو داشته باشه، فرصت گفتگویی با همکاران خودش رو داشته باشه، فرصت شرکت در کلاس‌های ضمن خدمت رو، فرصت پژوهش رو داشته باشه. این به معنی تمام وقت شدن، یعنی یک معلم 24 ساعت تدریس موظف، بقیه اوقاتش رو باید به فعالیت‌های علمی در راستای تقویت تدریسش بپردازه، در راستای بروز کردن دانشش بپردازه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر بنیادی عزیز. صحبت شما در واقع بیانگر این نکته هستش که برای اجرای سند تحول باید از بالا دست شروع کرد، یعنی از ستاد باید شروع کرد. آقای دکتر احمدی بیشتر نظرشون این بود که میشه از صف هم شروع کرد. خب حالا یک سوال دیگه من بپرسم اینه که قرار شد که بعد از